ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 13 مرداد 1396 برابر با 4 اوت سال 2017 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سخنگوی فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در سفر خانم موگرینی به تهران موضوع حقوق بشر هم پیگیری خواهد شد. این اظهارات واکنشی به درخواست عفو بین الملل است که روز پنجشنبه از خانم موگرینی خواسته در سفرش به تهران خواستار آزادی فعالان حقوق بشر شود و به شرط در خطر نیفتادن زندانیان با آنها دیدار کند. عفو بین الملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته در قبال سرکوب ها در ایران موضعی سختگیرانه تر اتخاذ کند. در خبر دیگر، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، در اوین از گفتگوی قریب الوقوع یک مقام ارشد بریتانیا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده شهروندان زندانی این کشور خبر داد. الستر برت، عضو حزب محافظه‌کار و از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا، از جمله مهمانان مراسم تحلیف حسن روحانی است. بر اساس این خبر، آقای برت، عضو حزب محافظه‌کار و از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا، قرار است با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران مذاکره کند. همزمان با سفر او به تهران، خانواده خانم زاغری به او هشدار دادند شرایط نامناسب حبس انفرادی به سلامت جسمی او لطمه زده است. رئیس اتحادیه صیادان ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است از وضعیت دو صیاد بوشهری که روز دوشنبه در آبهای قطر بازداشت شدند هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. اسحاق تندرو با اشاره به اینکه شناورهای صیادی کشورهای دیگر نیز در نزدیکی آبهای ایران تردد می‌کنند، گفته است آنها برخلاف شناورهای ایرانی رادار، بیسیم و سایر تجهیزات پیشرفته در اختیار دارند و به گفته او کمتر با خطر توقیف مواجه می‌شوند. در ماه‌های اخیر شماری از ماهیگیران کشورهای همسایه خلیج فارس از جمله ایران، قطر و عربستان در آب‌های بین‌المللی بازداشت شدند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج و زیارت میگوید تاکنون 45,000 ویزا برای حجاج ایرانی صادر شده است. علی قاضی اسکر به خبرگزاری ایلنا گفته 11,000 ایرانی هم در حال حاضر در مدینه حضور دارند. آقای قاضی اسکر اعلام کرده مراسم حج امسال به دلیل کشته شدن ایرانی ها در حوادث مسجدالحرام و منا حساسیت زیادی دارد. او به عنوان سرپرست حجاج ایرانی تاکید کرده در شرایط فعلی مسئله عزت، امنیت، سلامت و حرمت حجاج ایرانی مهم است. زائران ایرانی آخرین بار در سال 94 در مراسم حج شرکت داشتند. در آن زمان به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در هنگام عبور زائران از منطقه منا، بیش از 2000 تن جان خود را از دست دادند که بیش از 460 تن از آنها ایرانی بودند. جدال‌های لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان پس از این حادثه و به توافق نرسیدن آنها درباره شرط‌های طرفین مانع حضور زائران ایرانی در حج سال گذشته شد. وزارت خارجه اسرائیل در صفحه رسمی توییتر خود به زبان فارسی نوشته آفرین به مسعود شجاعی و احسان حاجصفی که تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیل را شکستند. در پی مسابقه مسعود شجاعی و احسان حاجصفی، دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در یک باشگاه یونانی در برابر تیمی از اسرائیل، مدیر کل حراست وزارت ورزش گفته است به احتمال زیاد این دو از تیم ملی محروم می شوند. علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال، هم در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی از این دو بازیکن نوشته آنها فقط تعهد به باشگاهشان را انجام دادند و مهم نظر مردم نسبت به آنهاست. مسعود شجاعی و احسان حاجصفی، دو عضو یک باشگاه یونانی، روز پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا در مسابقه‌ای که در آتن برگزار شد در برابر تیم مکابی تل آویو بازی کردند. وزیر دادگستری آمریکا جف سشنز روز جمعه اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه در ذیل اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شدند.
Since January, the department has more than tripled the number of active leak investigations.
وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه بعد از نشستی در این زمینه اعلام کرد تحقیقات درباره درز اطلاعات محرمانه دولت 3 برابر شده است. آقای سشنز تاکید کرد درز اطلاعات محرمانه توانایی دولت را برای حفاظت از کشور تضعیف می‌کند. آسوشیتد پرس گزارش داده یکی از مشاوران دونالد ترامپ خواستار استفاده از آزمون‌های دروغ‌سنج در ارتباط با افرادی شده که به دفتر رئیس جمهور آمریکا و متن مکالمات تلفنی او دسترسی دارند. روزنامه واشنگتن پست به تازگی متن مکالمه دونالد ترامپ را با رهبران مکزیک و استرالیا منتشر کرده است.
متشکرم. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا میگوید تا به حال همه طرف‌های توافق هسته‌ای یا برجام به اون پایبند بودند. تایید این پایبندی یک روز پیش از سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران انجام می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این مجله. روز شنبه مراسم تحلیف حسن روحانی برگزار میشه، اما وضعیت تعیین کابینه او چگونه است؟ گزارش خواهید شنید در این زمینه. گزارش ها حاکی است که آتش‌بس در مناطقی از استان حمص در سوریه نقض شده. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه از آخرین خبرها در این مورد آگاه خواهیم شد. و در آمریکا درس کردن مطالب و مدارک دولتی از منابع کاخ سفید خشم مقامات دولتی رو برانگیخته و مقامات دادگستری آمریکا میگن درز مطالب و اسناد محرمانه به رسانه‌ها امنیت ملی کشور رو به مخاطره میندازه. گزارش خواهید شنید از واشنگتن. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما همراه بمانید. سخنگوی فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل گفت که تاکنون همه طرف‌های درگیر در توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام به اون پایبند بودند. تایید این پایبندی یک روز پیش از سفر خانم موگرینی به تهران انجام میگیره که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران میره و تنها چند روز بعد از امضای قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران این سفر صورت میگیره. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که تمامی طرف‌های درگیر در توافقنامه هسته‌ای ایران به تعهدات خود پایبند بودند. این تاییدیه در حالی صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه ایران آمریکا را بابت وضع قانون جدید تحریم‌ها متهم به نقض برجام کرده بود و یک هفته پیش از آن نیز آمریکا بابت پرتاب موشک ماهواره بر اتهامی مشابه به ایران زده بود. کاترین ریس، سخنگوی فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز 12 مرداد در یک نشست خبری در بروکسل می‌گوید:
You know that there was a joint commission meeting on 21st of July and so far we consider that all parties.
می‌دانید که روز جمعه 30 تیر ماه جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد و باور ما این است که تمامی طرف‌های درگیر در توافق به تعهداتشان پایبند بودند. ما انتظار داریم که این تعهد ادامه پیدا کند و در نشست کمیسیون مشترک هم تمامی طرف‌ها بر ادامه این پایبندی تاکید کردند. در این نشست نقطه نظرات ایران نیز در مورد برداشته شدن تحریم‌ها به موجب برجام مورد بحث قرار گرفت. تمامی طرف‌ها تاکید کردند که به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار خواهند ماند و تاکید کردند که این توافق باید حتما در فضای سازنده به تمامی و به شکلی مثمر ثمر اجرایی شود.
پایه صحبت‌های کاترین ری درباره متعهد بودن تمامی طرف‌ها نشست کمیسیون مشترک برجام است که روز 30 تیر ماه انجام شد. صحبت‌های سخنگوی خانم موگرینی در آستانه سفر قریب الوقوع وی به ایران صورت می‌گیرد. خانم موگرینی روز شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی وارد تهران خواهد شد. سخنگوی وی در این رابطه می‌گوید:
نماینده اتحادیه اروپا همچنین برای شرکت در مراسم تحلیف آقای روحانی در روز 14 مرداد ماه به ایران سفر خواهد کرد و به عنوان رئیس کمیسیون مشترک برجام با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد و البته درباره برجام هم صحبت‌هایی انجام خواهد شد.
خانم موگرینی پیشتر در 21 تیر ماه، زمانی که صحبت از طرح جدید سنا و کنگره برای وضع تحریم علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی داغ بود، در نشستی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که برای اتحادیه اروپا پایبندی تمامی طرف‌ها به توافق الزامی است و اعمال مستقل آمریکا تنها برای این اتحادیه قابل احترام است.
We will ensure that engagement with Iran will continue and that the deal will be implemented in all its parts by all.
مطمئن خواهیم شد که تعهد ما در قبال ایران ادامه پیدا خواهد کرد و توافق نیز به شکل کامل توسط تمامی طرف‌های درگیر اجرایی خواهد شد. این یعنی هم بخش مربوط به مسائل هسته‌ای و هم باقی بخش‌ها نظیر رفع تحریم‌ها. می‌دانم که آمریکا مشغول بازبینی توافق است. ما به آن احترام می‌گذاریم، اما از سوی دیگر وظیفه ما این است که مطمئن شویم توافق تنها به یک کشور تعلق ندارد. این توافق متعلق به جامعه بین المللی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طرح کمیته روابط خارجی سنا که هم در مجلس و هم در کنگره با رأی بالای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصویب شده بود را امضا کرد و آن را بدل به قانون کرد. در این قانون تازه کل مجموعه سپاه پاسداران مشمول تحریم‌های مالی شده است. بسیاری از مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف در واکنش گفتند که این اقدام آمریکا نقض برجام است. با این حال علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران میگوید که متن نهایی شده این قانون منافاتی با برجام ندارد.
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن و بنابراین ارتباط مستقیمی با برجام ندارن.
عباس عراقچی که در جریان مذاکرات هسته‌ای هم از اعضای تیم ایران بود، روز چهارشنبه در یکی از گفتگوهای خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که هدف قانون جدید آمریکا محدود کردن تجارت با ایران است.
هدف اصلی این قانون این هست که بنگاه‌های اقتصادی رو در سراسر دنیا از تعامل اقتصادی و همکاری اقتصادی با ایران نگران بکنه، بترسونه و باعث بشه و جلوگیری بکنه.
آقای عراقچی در ادامه به قرارداد توتال اشاره کرده بود که تنها چند روز پیش از امضای این طرح توسط آقای ترامپ نهایی شد. به گواه کارشناسان گشایش اقتصادی در ایران پس از انجام توافق صورت گرفته است، هرچند روند آن کند بوده. صندوق جهانی پول میگوید رشد اقتصادی در ایران در سال 2018 5% خواهد بود.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. فدریکا موگیرینی نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران میره، مراسمی که روز شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه و قراره در همین مراسم کابینه پیشنهادی حسن روحانی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی بشه. اما هر وقت سخن از انتخاب اعضای کابینه حسن روحانی پیش اومده، موانعی هم در مقابل او ظاهر شده. این موانع چه ماهیتی داره و منشأش کجاست؟ مهرداد میردامادی گزارش میداد.
برای شناختن موانعی که بر سر راه مسیری قرار میگیرند، شاید آسانترین و منطقی ترین روش تعیین و مشخص ساختن مختصات آن مسیر باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 تیر ماه در جلسه هیئت دولت توصیف این چنینی را از مختصات دولت آینده خود به دست داد.
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده میگیرن کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردن و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، تفکر باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیر کلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین.
پس از این تعریف، قاعدتاً باید موانع ایجاد شده بر سر راه تشکیل کابینه از جانب نیروهای سامان یافته باشد که مطلوب خود را از انتخابات اردیبهشت ماه به دست نیاوردند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
در مناظره ها و در بحثایی که در دوره های اخیر بعد از انتخابات در صلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، ما چهره هایی رو میبینیم که متصل به نیروهای شکست خورده در انتخابات بودند و اونها دارن تقاضا میکنن که باید آقای روحانی لحاظ بکنه بخش دیگری از نیروها رو که در انتخابات شکست خوردن در انتخاب اعضای کابینه، و این کاملا غیر قابل قبول هست برای کسانی که تلاش کردند، رأی دادند و آقای روحانی رو با امیدها و آرزوهای بسیار انتخاب کردن که به خواسته و مطالباتشون برسه. البته این حرف درست است که وقتی هر کسی رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور تمام کشور است، ولی این به این معنا نیست که سیاست ها و خواستها و مطالباتی که موجب انتخاب ایشون شده اینا باید کنار بره تا عده‌ای که میخواهند سهمی از قدرت داشته باشند به مطالبات اونها رسیده بشه. این کاملا غیر قابل قبوله.
قدرت این نیروها و جدی بودن موانع در مسیر حسن روحانی موضوعی است که مصطفی تاج‌زاده، کارشناس سیاسی و فعال اصلاح طلب، در سخنرانی روز پنجشنبه 12 مرداد ماه در نشست تلاش برای شکستن سقف شیشه‌ای بیان داشته است.
دولت آقای روحانی با موانع بسیار جدی مواجه. بنده به شما به صراحت عرض بکنم مشکلاتی که در 2 ماه گذشته آقای روحانی از وقتی که رأی آورده تا الان باش مواجهه، آقای خاتمی در دور دومش باش مواجه نبود. تازه ما اون وقت 18 تیر و قندای زنجیره و غیر و غیران پشت سر گذاشته بود. ببینید انقدر فضا علیه آقای روحانی تون بود که از خود من کسانی میپرسیدن که آقا مراسم تحلیف و تنفیذ برگزار میشه؟ یعنی یه مرتبه موج افتاد که اصلا قبل از ریاست جمهوری کارو بکنه تمامش بکنید. برادرش رو توی این فاصله گرفتن، 7 استاندارش داده احضار کردن که یعنی آقا پیشینین سر جاتون، فردا هر چی میاد بگید چشم. توی وزارت علوم تا اونجا که من میدونم 9 نفر دکتر روحانی معرفی کرده، رد شده تا به نفر دهم رسیدن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ترجیح منافع ملی به منافع فردی و گروهی را گره‌گشای مشکل کابینه حسن روحانی می‌بیند.
وقتی مناسب تنفیذ دیروز برگزار می‌شد، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تلاش می‌کنند که کمترین تقابل رو، کمترین استکاک رو در صحبت‌های خودشون نشون دادن نسبت به یکدیگر. ولی بعد از این مراسم تنفیذ ما باید ببینیم که فردا آیا این آقای خامنه‌ای همین زاویه محدود رو، تفاوت محدود رو با آقای روحانی حفظ میکنه یا نه باز هم کار از جانب محافلی که نزدیکتر به ایشون هستند شاهد فشارهای بسیار خواهیم بود. من انتظار دارم که سران حکومت اونچه که مصالح ملی ما ایجاب میکنه اون رو لحاظ بکنند، نه اینکه بخواهند حالا چون قوه قضاییه یا نیروهای مسلح رو در اختیار دارند سهم خواهی بکنند و نظران آقای روحانی افراد مورد نظر خود چه انتخاب بکنه یا برنامه های خود چه پیش ببره.
مصطفی تاج‌زاده هم در پیامی که آیت الله خامنه‌ای را مخاطب قرار داده در شبکه اجتماعی توییتر آورده رهبر توجه کند که مردم با شرکت در انتخابات نامزدهایی را برمی‌گزینند و کسانی را پس می‌زنند تا کشور مطابق نظر اکثریت اداره شود و نه اقلیت.
تعیین اعضای کابینه حسن روحانی، گزارش مرداد میردامادی رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش از واشنگتن ادامه می‌دیم.
در پاسخ شنونده گرامی که اتهام شرکت آیت الله خامنه ای رو در جنایت سینما رکس آبادان گفتن، باید که یادآوری کنم که آیت خامنه ای اواخر 56 دستگیر شدند و به ایران شهر تبعید شدند و 28 تیر ماه 57 به جیرفت کنوش تبعید شدن و تحت نظر بودن تا اول مهر 57، یعنی بعد از جنایت سینما رکس آبادان که 28 مرداد 57 بوده. بنابراین ایشون به هیچ عنوان نمیتونستن در تهران یا آبادان باشن. از شنوندگان عزیز خواهش میکنم قبل از این که پیام بذارم یک مقداری بررسی کنن که با اتهامات واهی آبروی اپوزیسیون رو نبرن، اگرچه نظرشون مثبت باشه.
من از احسان حاج‌ساتی و مسعود شجاعی حمایت میکنم به عنوان یک ایرانی، چون کار بزرگی کردن. به نظر من کسانی که تابو میشکنن باید حمایت بشن چون کار قشنگی کردن. بازی در مقابل یکی از تیمای اسرائیلی نه گناه بوده نه کار خیلی زشت و بدی انجام دادن، کار ورزشی خودشون انجام دادن و باید ازشون سپاسگزار باشیم.
هیچ احتیاجی به لشکرکشی به کره شمالی نیست. یک عدد نشان خدا، چند عدد ملا خواهران زینب، سعید طوسی، 12 به اضافه یک دیگ آش سبزی به کره شمالی احسان تا ترتیب پیوبینگ برای همیشه داده بشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:20:25 است به وقت ایران. به واشنگتن میریم. در آمریکا انتشار اسناد و مدارک مهم دولتی از منابع کاخ سفید و درس کردنش موجب نگرانی و خشم مقام‌های دولتی شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که به گفته مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا، درز این مطالب و اسناد محرمانه به مطبوعات و رسانه‌ها امنیت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد. در کنار این گزارش، رویدادهای دیگری هم خبرساز شدند در واشنگتن که جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
انتشار جزئیات مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران مکزیک و استرالیا در روزنامه واشنگتن پست با واکنش‌های تند مقام‌های کاخ سفید، آژانس اطلاعات ملی و وزارت دادگستری آمریکا روبرو شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خبر داد که دادستان کل و مدیر آژانس اطلاعات ملی روز جمعه طی دیداری به بررسی درز اطلاعات محرمانه دولتی پرداختند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی نامیدند. جف سشنز دادستان کل آمریکا پیش از ظهر جمعه در یک نشست مطبوعاتی گفت که در 6 ماه نخست دولت کنونی میزان تخلفاتی را که وزارت دادگستری در مورد انتشار غیرقانونی اسناد محرمانه دریافت کرده نزدیک به تعداد این تخلفات در 3 سال پیش از آن بوده است. آقای سشنز گفت که درز اطلاعات دولتی به مأموریت اطلاعاتی دولت و توانایی آن سخت آسیب می‌رساند و به زبان ساده‌تر این افشاگری‌ها موجب تضعیف آمریکا می‌شود. دادستان کل آمریکا افزود که دولت برای نقشی که مطبوعات ایفا می‌کنند احترام قائل است، ولی این امر نامحدود نیست و باید نقش مطبوعاتی را همراه با حفظ امنیت ملی و امنیت کسانی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا و ارتش این کشور خدمت می‌کنند متوازن کرد. اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه میگوید که دونالد ترامپ امیدوار است که تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و آنچه که به اعضای خانواده و تیم انتخاباتی او نسبت داده می شود سرانجام حقیقت واقعی را روشن و آشکار سازد.
I just hope the final determination is a truly honest one.
رئیس جمهوری آمریکا این اظهار امیدواری را طی سخنانی در یک گردهمایی در ایالت ویرجینیای غربی بیان کرد و گفت میلیون ها تن از مردم که پیروزی ما را در ماه نوامبر گذشته رقم زدند و همینطور آمریکاییانی که خواهان آینده بهترند سزاوار چنین حقیقتی هستند.
The Russia story is a total fabrication.
آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه در ادامه سخنان خود در ایالت ویرجینیای غربی گفت که داستان روسیه به طور کلی ساختگی و بهانه است برای بزرگترین شکست در تاریخ سیاسی آمریکا. اشاره او به شکست کاندیدای حزب دموکرات خانم هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری پارسال بود. در جریان گردهمایی طرفداران آقای ترامپ در شهر هانتینگتون ایالت ویرجینیای غربی، فرماندار دموکرات این ایالت هم اعلام کرد که از حزب دموکرات جدا شده و به حزب جمهوری خواه می پیوندد. در کنار این گزارش‌ها چند خبر دیگر هم مورد توجه محافل مطبوعاتی بود، از جمله اینکه نیویورک تایمز از ایجاد 209 هزار شغل جدید در آمریکا خبر داد و اضافه کرد که 1 ماه پیش از آن در ماه ژوئن گذشته نیز 222 هزار شغل تازه در اقتصاد کشور ایجاد شده بود و به این ترتیب میزان بیکاری به اندکی بیش از 4% صعود کرد که در 16 سال گذشته بی سابقه بوده است. در همان حال بازار سهام نیویورک نیز همچنان داغ است و شاخص ارزش سهام مسیر افزایش را طی می‌کند. یک خبر دیگر به نقل از خبرگزاری رویترز هم حاکی است که دولت آمریکا از روز پنجشنبه روند سختگیری در دادن روادید به متقاضیان سفر به آمریکا را دائمی کرد. رویترز میگوید در پرسشنامه‌های ویزای مسافرت به آمریکا ارائه اطلاعاتی از فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی، آدرس ایمیل، جزئیات بیوگرافی متقاضیان و تاریخچه‌ای از مسافرت‌های آنان به کشورهای گوناگون الزامی شده است. رویترز اضافه می‌کند که ایالات متحده سالانه حدود 65,000 تقاضای ویزای ورود به این کشور را رسیدگی می‌کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه یادداشت رسمی این مقررات را منتشر کرد و توضیح داد که پرسش‌های مربوط به اطلاعات اشخاص جهت رسیدگی دقیق پیشینی متقاضیان برای مقابله با تروریسم و مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا گنجانده شده است.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و حالا به سراغ ایلیا جزایری، دیگر همکار رادیو فردا، این بار ولی در منطقه خاورمیانه میریم که خبر میرسه آتش‌بس در مناطقی از استان هومس شکسته شده. آقای جزایری، چه خبرهای بیشتری در این باره هست؟
بله آقای فاطمه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوره گزارش داده، بعد از اینکه توافق مناطق کمتنش در شمال استان هومس، در استان هومس هم برقرار شد، توافقی که روسیه در اون میانجی بود و با مخالفان مسلح حکومت سوریه منعقد شد این قرارداد، دیدبان حقوق بشر سوریه میگه روستاهای ترمعله، امشرشوه و الفرهانی در شمال استان هومس شاهد نقض آتش بس بود. درگیری هایی در این مناطق صورت گرفت، تبادل آتش طوری بود که از موشک و خمپاره هم استفاده شد، اما این گزارش اشاره نکرده که عامل نقض این آتش بس کی بوده و چه طرفی درگیری ها رو شروع کرده. بعضی نگرانی ها در مورد آتش بس به ویژه در استان هومس مطرح هست. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگن وجود بعضی از گروه های شبه نظامی نزدیک به دولت سوریه، از جمله گروه هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن، باعث میشه که آتش بس ها پایدار نمونن. این ادعایی که اونها مطرح میکنن البته، و صحبت میکنن از وجود اختلافاتی میان دولت سوریه و روسیه در باره آتش بس به برقرار اون، چرا که دولت سوریه موافق با این آتش بس ها به طور کامل نبوده تا الان، اما فشارهای بین‌المللی از جمله فشاری که روسیه داره وارد میکنه باعث شده که این توافق مناطق کمتنش برقرار بشه. ابتدا در جنوب سوریه شروع شد، بعد در حومه دمشق پایتخت سوریه، و بعد هم در استان هومس. آقای فاطمی، در مورد تلفات درگیری هایی که روی داده در استان هومس هنوز گزارشی مخابره نشده، چرا که دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه گزارش قابل اعتمادی نتونسته در این باره کسب کنه.
و روسیه اعلام کرده که آماده نبرد با گروه النصره در مناطقی از استان دمشق. این در کجا هست و به چه صورت روسیه میخواد نبرد بکنه با گروه النصره؟
آقای فاطمی، مناطق اطراف دمشق پایتخت سوریه به غوطه مشهور هست، مناطقی است که همچنان در کنترل مخالفان قرار داره، از جمله غوطه شرقی و غوطه غربی که درش همواره گزارش های منتشر میشه از درگیری ها. اما گروه هایی که حاکم شدن، مسلح شدن بر این منطقه که نیستن، بعضی گروه ها به عنوان اپوزیسیون میانه رو شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، بعضی ها نه، مرتبط با گروه النصره هستن و به عنوان گروه های تروریستی شناسایی شدن. مناطق کمتنش، توافق کمتنش در این منطقه هم برقرار شده. پلیس نظامی روسیه در منطقه غوطه شرقی مستقر شده، اما درگیری های وجود داره میان نیروهای دولتی و روسیه با گروه های مرتبط با النصره، یا خود گروه النصره که خودش رو تغییر نام داده به اسم گروه جبهه فتح الشام. روسیه گفته بعد از توافقی که انجام داده با دیگر گروه‌های مخالف برای برقرار منطقه کمتنش و به طور کلی آتش بسی که حاکم شده، الان آماده هست تا با گروه النصره در حومه دمشق بجنگه. گروهی که مشمول آتش بس نمیشه. با این وجود همزمان آقای فاطمی، حضور النصره در استان ادلب داره بیشتر میشه و حتی داره با گروه‌های مخالف میجنگه.
سپاسگزارم آقای جزایری، وقتمون دیگه به انتها رسیده. این مجله شامگاهی رو در همین جا به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما دوستان.